به آموزش دارن، ابتدا بیان استعداد سنجی بر خودشون داشته باشن، ولو در رشته های علمی موفق باشن، در رشته های دیگه غیر از علمی کنارش یه بحث کارآفرینی، کار دلی رو که استعدادشو دارن و علاقمند هستن بر خودشون مشخص کنن و آموزش اون کار رو ببینن و قطعاً کارهای موفق و قشنگی رو خواهند داشت که هم خودشون علاقمند هستن هم مفیده برای جامعه. خواهش من این هستش که اگر هر جوونی این استعداد براش مشخص شد در رشته های مختلف، قاطعانه اعلام میکنم که برای آموزش رایگانشون و در اختیار گذاشتن اساتید آماده هستم، بهشون کمک میکنم. بحث مالی هم در این موضوع خیلی مهم هستش، ولی همیشه پول زیاد همیشه شرط نیست. گاهی استعداد و ذوق و شوق کار، تلاش و اطلاعات داشتن در مورد اون کار، آموزش درست دیدن روش کار هست. ممکنه شما با یه وسیله خیلی کوچولویی تو صنایع دستی بتونید ایجاد اشتغال کنی برای خودت و در سراسر کشور به فروش برسونی، پارچه زیادی نخواد و یا نخ زیادی نخواد، اما درآمد خیلی زیادی داشته باشه. بنابراین شرط اولیه این نیستش که ما همیشه به پول زیاد فکر کنیم برای تولید.
اعظم درویش خضری با تکیه بر دانش، تجربه، پشتکار و حمایت خانواده که سرمایه‌های ارزشمندی هستند، تونسته مسیر پرفراز و نشیب زندگی رو با موفقیت طی کنه. او با ایجاد اشتغال برای دیگران نه تنها به اقتصاد کشور کمک کرده، بلکه به زندگی بسیاری از افراد هم امید بخشیده. داستان زندگی اعظم الهام بخش و الگویی است برای تمام کسانی که می‌خوان با تلاش و پشتکار قله‌های موفقیت رو فتح کنند. او همچنان به مسیر خود ادامه می دهد. همپا تا قله ها.
توصیه من به جوان اینه که روپای خودشون بیستن، قوی باشن. جوانای امروز ما از نسل گذشته ما هم توانمندتر هستن، هم آگاهیشون بیشتر هست و هم زیرکتر و زرنگتر هستن. بنابراین میتونن با برنامه‌ریزی که ایجاد میکنن قوی پیش برن، ناامید نباشن، برای زندگی تلاش کنن و بدونن که اگر حرکتی داشته باشن خداوند هم برکت رو بهشون میده. با سختی ها مبارزه کنن، تلاش داشته باشن، تلاش آگاهانه داشته باشن، قطعا به نتایج خیلی خوبی تو زندگیشون میرسن. ما هم یه نسل گذشته بودیم که جوان بودیم با امکانات خیلی کمتر از جوانای امروز و سعی کردیم وارد عرصه کار سخت بشیم و تلاشمون رو بکنیم و موفق باشیم.
و قصه جوانان پایکار این وطن با پشتکار و همت، همپا تا قله های رفیع موفقیت، برای شکوه و پایداری وطن ادامه دارد.
وطنم این شکوه پا بر جا، در دل انتحار دوران ها، کشور خنجر از پشت میزند دشمن، گویی از ما و در نهان بر ما، وطنم پشت حیله را بشکن، وطنم ای شکوه پا بر جا،
تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید نیازمند همکاری دولت و مردمه. دولت با برداشتن موانع و مردم با هدایت سرمایه های خودشون به سمت تولید میتونن این هدف رو محقق بکنن. خیلی ممنونم از خانم جمشیدیان عزیز که بخش همپا تا قله ها رو آماده کرده بودن. سپاسگزارم. لطفاً شما شنوندگان عزیز همچنان کنار ما بمونین. برنامه روزی نو از رادیو اقتصاد همچنان ادامه داره.
گاهی مرز فقط یک خط در آب نیست. گاهی همه غیرت یک ملت است. آن روز چشم‌های بیدار دریا تجاوز را دیدند و ساکت نماندند. با رشادت و درایت در دل آب‌های نیلگون خلیج فارس غرور ایران ایستاد و جهان دید. مرز بازیچه نیست، مرز خط غیرت است. ایران ما، سرزمین دلیران.
صبحتون بخیر باشه، ممنونم که کنار ما هستین. برنامه روزی نو از شبکه رادیوی اقتصاد رو دارین دنبال میکنین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و حوالی ساعت 8 صبح هم کنارتون هستیم. امروز در این برنامه درباره انواع سوخت در خودروها صحبت میکنیم. از شما هم خواستیم که برامون بگین که ترجیح میدین خودروی شخصیتون گازسوز باشه، برقی باشه، بنزینی باشه، یا از این مدلای جدیدی که آقای طیران اشاره کردن که خود شارژ یا حالا با سیستم های دیگه شارژ میشه داشته باشین، علتش هم چیه، از مزایاش بگین، معایبش بگین و خلاصه این که با برنامه امروز همراه باشین. اظهار نظر شما و نظرتون بسیار کمک میکنه که مسیر درستی رو پیش بریم در برنامه روزی رو.
سلام، روزی نو، خسته نباشید. با توجه به تجربه‌ای که من داشتم، بنزینی و گازی اینا رو تجربه کردم. الانم یه سال و خورده یه برقی، وسیله برقی دارم. بسیار وسیله‌های برقی عالیه. خدا حافظ.
بخش عمده از خودروهای دوگانه سوز باید خدمتون بگم که مربوط به حمل و نقل عمومی هستند، در حالی که اگر میزان استفاده از خودروهای گازسوز در مصارف شخصی هم افزایشی بشه، میتونه بار زیادی رو از دوش بنزین کشور برداره. توی بحث ظرفیت خودروهای گازسوز از لحاظ زیرساخت به اندازه 8 میلیون خودرو ظرفیت تامین وجود داره و تعداد خودروهای دوگانه سوز 4 میلیونه که از این تعداد بیشتر از 50%شون هم مستهلکن هم فرسودن، که 3 برابر این تعداد ظرفیت عرضه هم وجود داره. ما از شما پرسیدیم ترجیح شما کدوم خودروه؟ ترجیح میده خودرو شخصیتون گازسوز باشه، برقی باشه یا بنزینی؟ و چراییش رو هم به ما بگین. 22652525 شماره تلفن ماست. 30036 37 هم پیامکمونه. آماری رو خدمتون عرض بکنم که اومده بود که طبق آمار منتشر شده تا کنون 140 هزار نفر برای خرید خودروی برقی در ایران ثبت نام کردن و فعلا تعداد خودروهای برقی وارد شده به کشور اما 10 هزار دستگاهه و امیدواریم به زودی میزان عرضه و تقاضا برای خودروهای برقی متناسب بشه. یکی از شنوندگان عزیزمون درباره موضوع برنامه نوشتن که خودروهای گازی خوبه، هزینه پایینی داره اما استهلاک بالایی داره در قطعات مصرفی و موتورشون، که من ترجیح میدم از خودروی بنزینی استفاده کنم. لطفا همچنان کنار ما بمونین، در خصوص موضوع برنامه فکر بکنین و با ما در ارتباط بشین. امروز با کمی تأخیر میریم سراغ جناب آقای مجید خلخالی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، و درباره هوش مصنوعی صحبت میکنیم از زوایای مختلف که از ابتدای هفته باشون گفتگو کرده بودیم. امروز میخواییم بپردازیم به بحث هوش مصنوعی و اقتصاد جهانی. جناب آقای خلخالی سلام عرض میکنم خدمت شما، صبحتون بخیر باشه.
من هم سلام و صبح خیر رو عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون.
سپاسگزارم. امروز در ادامه مباحث روزهای گذشته در خصوص هوش مصنوعی میخوایم بپردازیم به هوش مصنوعی و اقتصاد جهانی. اگر موافق باشیم با این پرسش بحث امروزمون رو شروع بکنیم که آقای خلخالی، چطور هوش مصنوعی میتونه به تسریع رشد اقتصادی در کشورهای در حال توسعه کمک بکنه؟
هوش مصنوعی میتونه در کشورهای در حال توسعه با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و بهره‌بری در بخش‌های مختلف رشد اقتصادی رو تسریع کنه. این فناوری میتونه به افزایش دسترسی به خدمات بهداشتی و آموزشی و مالی در کشورهای در حال توسعه کمک کنه. همچنین هوش مصنوعی میتونه در بهبود زیرساخت‌های شهری در این کشورها نقش مهمی رو ایفا کنه. همچنین این فناوری در مدیریت منابع آبی که خیلی مهم هستند، انرژی و حمل و نقل، بهینه‌سازی فرآیندها کمک کنه و در کاهش هزینه‌ها و استفاده بهین از منابع مؤثر باشه. در نهایت میتونیم بگیم که هوش مصنوعی به کشورهای در حال توسعه کمک میکنه تا در زمینه‌های تحقیق و توسعه پیشرفت کنند و با استفاده از این فناوری کشورهای در حال توسعه قادر خواهند بود نوآوری‌های جدیدی رو در صنایع مختلف معرفی کنند.
خیلی خوبه.
بله.
حالا با توجه به توضیحاتی که دادین میخوام بپرسم تأثیراتش بر تجارت بین المللی چجوریه و روابط اقتصادی کشورهای بزرگ هوش مصنوعی چه تأثیر داره در این رابطه؟
ببینید هوش مصنوعی به عنوان یک فناوری نوظهور تأثیرات زیادی میتونه بر تجارت بین المللی و روابط اقتصادی کشورهای بزرگ داشته باشه.
بله.
این فناوری میتونه رقابت پذیری کشورهای بزرگ رو تقویت کنه، اونا رو قادر میسازه تا بهره‌وری خودشون رو در تولید کالا و خدمات افزایش بدن. کشورهای پیشرفته که به خوبی از هوش مصنوعی بهره برداری میکنن قادر خواهند بود محصولات و خدمات جدیدی ارائه بدن، در بازارهای جهانی رقابتی تر بشن. این موضوع میتونه موجب افزایش صادرات بشه. استفاده از هوش مصنوعی توسط کشورهای بزرگ میتونه یک شکاف تکنولوژیکی رو با کشورهای در حال توسعه افزایش بده. این هم میتونه به تنش‌های تجاری و اقتصادی منجر بشه، چرا که کشورهای در حال توسعه ممکنه نتونن به این سرعت از این تکنولوژی بهره برداری کنن و در نتیجه از این کشورها عقب بمونن. برای حل این مشکل نیاز به همکاری بین المللی، انتقال دانش در زمینه هوش مصنوعی به کشورهای در حال توسعه احساس میشه.
درسته. حالا معمولا آقای خلخالی هر ابزاری که به بازار میاد، حالا هر فناوری که به بازار میاد، کشورها سعی میکنن به نفع خودشون استفاده بکنن. میخوام بپرسم در حوزه هوش مصنوعی هم این اتفاق افتاده؟ آیا کشورهای خاصی در حال بهره برداری از هوش مصنوعی به نفع خودشون هستن؟
بله، بسیاری از کشورهای پیشرفته به ویژه آمریکا، چین، کشورهای اروپایی، مخصوصا اروپای غربی در حال بهره برداری از هوش مصنوعی برای سریع‌تر شدن رشد اقتصادی و حفظ برتری رقابتی خودشون هستند. این کشورها با سرمایه‌گذاری کلان در زمینه تحقیق و توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی در تلاش هستند تا زمینه‌های مختلفی مانند خودروهای خودران، بهداشت و درمان و خدمات مالی رو به پیشرفت‌های خودشون اضافه کنند. چین به عنوان یکی از پیشگامان استفاده از هوش مصنوعی شناخته میشه و حمایت‌های گسترده دولت رو در خصوص و توسعه استارتاپ‌های فعال در این حوزه داره و در حال پیشی گرفتن از دیگر کشورها. این کشور قصد داره در سال‌های آینده تبدیل به یک ابرقدرت در حوزه هوش مصنوعی بشه تا بتونه از این طریق توسعه اقتصادی خودش رو بیشتر بکنه. کشور آمریکا به طور جدی به دنبال بهره برداری از هوش مصنوعی و بسیاری از شرکت‌های بزرگ فناوری این کشور در این زمینه پیشگام هستند.
بله. خیلی خوبه. خیلی اتفاقات خوبی میفته اگر هوش مصنوعی رو در زندگیمون و در حالا اقتصادمون وارد بکنیم، میتونه بسیار برای ما مفید باشه. امیدوارم که ما هم بتونیم به زودی به این چرخه حالا اضافه شدیم، اما سریعتر به گردش در بیاد صنعتمون در این حوزه و بتونیم از این مورد مهم استفاده بکنیم. خیلی ممنونم آقای خلخالی که امروز هم کنار ما بودین. انشاءالله تا فردا که باز هم در خدمت شما خواهیم بود از زاویه دیگر بحث هوش مصنوعی رو با هم دیگه پی میگیریم. با تو خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار شما.
زنده باشین. خدا نگهدار. گفتگو کردم با آقای مجید خلخالی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی، درباره کاربردهای مختلف هوش مصنوعی. صبحتون بخیر باشه. اینجا رادیو اقتصاد و شما شنونده برنامه روزی نو هستید.
ها. ای تو پروانه من هم چو شمعم که از رفتن تو بسوزم، رفته ای بی من ای بی وفا، تو چه آورده ای به روزم. بی خبر رفته ای و خبر از دل بیقرارم نداری، آتشم میزنه این تب عاشقی، این غم بیقراری. بیقرارم نگارم، تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم. در قفس ماندم، این نفس ماندم، ای امان از جدایی، همچون آلایی خواب شیرین تو را خواهم، ای دوست کجایی؟ هم شمایی که در برکه قلبم عکس رویت نباشد، ابریم همچو باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم. بیقرارم نگارم، بازا تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم.
صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. سال روز شهادت حضرت امام سجاد علیه السلام رو تسلیت میگم خدمت شما. 7:17 است، برنامه روزی نو رو میشنوید. درباره انواع سوخت در خودروها با شما صحبت میکنیم و پرسیدیم که ترجیح میدین خودروی شخصیتون گازسوز باشه، برقی باشه یا بنزینی و چرا. کلی پیامک اومده، چند تاشون رو میخوام تون دوتون پشت سر هم بخونم و بعد بریم به سراغ بخش‌های دیگه برنامه. یکی از شنوندگانمون نوشته ترجیح میدم ماشینم گازسوز باشه، چون هم هزینه سوختش کمتره، هم به محیط زیست کمتر آسیب میزنه. دوست دیگر نوشتن ماشین برقی انتخاب اول منه، بی صدا، پاک و آینده دار، اما کاش زیر ساختش بهتر بود و بهتر بشه. یکی دیگه از شنونده‌ها نوشتن که هنوز بنزینی استفاده میکنم، چون برای سفرهای طولانی به نظرم مطمئن تره. شنونده دیگری نوشتن خودرو گازسوز عالیه، برای کسایی که توی شهر زیاد رانندگی میکنن ارزونه و کاربردیه. و یه شنونده دیگه هم نوشتن ماشین برقی دوست دارم، ولی هنوز جایگاه‌های شارژ همه جا نیست، به خاطر همون نمیرم سراغش. خیلی برای ما پیامک فرستادین، خیلی ممنونم که اظهار نظر میکنید درباره موضوع برنامه. کمک میکنه به ما برای اینکه روند برنامه سازی بهتر بشه و تصمیم گیری در دولت محترم هم بهتر انجام بشه. ما کنار شما هستیم. اینجا برنامه روزی نوعه، روزی نو از رادیو اقتصاد، بخش متنوعی داره که تقدیمتون میکنیم که یه برنامه کامل و جامع اگر بشنوید همه اطلاعات یک جا تقدیمتون میشه. میخوایم بریم الان سراغ پیشخوان، خبرهای داغ و خبرهای جدید که آقای طیران زحمتش رو میکشن و برای ما و شما میخونن.
Thank you.
رسید. این موضوع رو هم اضافه بکنم که اگر درباره حالا مسائل مختلف اقتصادی هر گونه سوالی دارین، ابهامی دارین، در کسب و کارتون دچار چالش و مشکل هم اگر شدین، میتونین با ما در ارتباط باشین، سوالات خودتون رو بپرسین، ما پیگیر سوالات شما هم خواهیم بود. بریم به سراغ جناب آقای طیران و بخش پیشخوان خبر که بشنویم که چه خبر.
بله، ستاد مرکزی اربعین حسینی اولین اطلاعیه خودش رو منتشر کرده و همچنین در نشست مشترک فرمانده قرارگاه اربعین خوزستان و معاون امنیتی وزیر کشور عراق بر تقویت همکاری‌های مرزی، افزایش امنیت و تسهیل تردد زائران اربعین تاکید شده. فرمانده قرارگاه اربعین استان خوزستان با اشاره به اهمیت مرز شلمچه در ایام اربعین گفت مرز شلمچه دومین مرز پرتردد کشور در اربعین حسینی است و بیش از 5 نشست مشترک با مسئولان مرزی عراق برای هماهنگی بهتر برگزار شده. بیش از 300 موکب با ظرفیت اسکان حدود 20,000 نفر از میدان مقاومت خرمشهر تا مرز شلمچه مستقر شده که این اقدام در راستای جلوگیری از ایجاد ازدحام در مرز انجام شده. همچنین هماهنگی لازم برای تردد دریایی زائران از بندر خرمشهر به بنادر بصره و واصلی عراق هم صورت گرفته. خانم سید علوی، خب می‌دونید از طریق تردد دریایی هم یه بخشی است که چند سالی راه افتاده.
بله.
و جالبه خیلی از طریق در واقع بخش دریایی میتونن تردد داشته باشن بر به این سفر برن. اما ستاد مرکزی اربعین حسینی در اطلاعیه شماره 1 خودش برای حضور زائران کربلای معلا در سفر عظیم معنوی آیین پیاده روی اربعین تاکید کرده که این سفر زیارتی و خارجی محسوب میشه، لذا مستلزم رعایت برخی اصول و توجه به مقررات تردد مرزی هست. بنابراین زائران عزیز ما در این سفر باید حتما مقررات کشور عراق رو رعایت بکنن. پوشش بیمه ای اربعین 1404 در مدت زمان 1 تا 30 ماه سفر برای عزیزانی که این سفر رو مشرف میشن، این پوشش اعتبار داره و معتبر هست توی این مدت تا پایان ماه سفر و آغاز ارائه خدمات ستاد مرکزی اربعین به صورت محدود از 5 ماه سفر مصادف با 8 مرداد ماه خواهد بود. شروع پایان رسمی عملیات اجرایی مدیریت اعزام زوار توسط ستاد مرکزی اربعین از 10 ماه سفر تا 23 ماه سفر، یعنی 13 مرداد تا 26 مرداد ماه اعلام شده. سفر اربعین یک سفر خوب زیارتی هست، من عرض کردم، و توی این اطلاعیه ستاد مرکزی اربعین هم اومده که باید اصول و مقررات کشور را رعایت بشه و متقاضیان باید در این مراسم بر اساس قوانین دو کشور سفر بکنه. برای رفاه حال هممیهنان و محبان اهل بیت علیهم السلام توافقات صورت گرفته با مسئولین کشور عراق، زائر ایرانی میتونن برای شرکت در مراسم اربعین حسینی با در دست داشتن گذرنامه بین المللی داره حداقل 6 ماه باید اعتبار داشته باشه.
بله.
گذرنامه‌شون، یعنی با گذرنامه عادی هم میتونن این سفر رو انجام بدن، و یا اینکه گذرنامه زیارتی باید داشته باشن که بر اساس ضوابط اداری گذرنامه فراجه و در سامانه سخا و سامانه پلیس من هم میتونن در واقع این کار گذرنامه ها رو دریافت بکنن، اقدام بکنن، ثبت نام بکنن و سپس به موادی خروجی کشور مراجعه بکنم با در دست داشتن گذرنامه. تأکید شده که به هیچ عنوان بدون گذرنامه به مرزها نرن. و خدمتتون عرض بکنم که پیشبینی خدمات مناسب رفاهی هم شده، همچنین دریافت ارز در همین سامانه سماح میتونن ثبت نام انجام بدن. و خدمتتون عرض بکنم بخش حمل و نقل ریلی هم فعال هست و بیمه برای زوار اربعین هم خدمتون عرض بکنم که تأمین شده و بیمه میشن زبار عزیز، که در واقع برای بیمه شدن حتما باید در سامانه سماح ثبت نام بکنن. و ارائه این همه این خدمات که عرض کردم مشروط به ثبت نام زائران و متقاضیان در سامانه سماح هست. توجه به توصیه‌های مندرج در این سامانه برای همه متقاضیان توصیه شده و تأکید شده توسط ستاد مرکزی، و از اینی که ثبت نام میکنن در سامانه سماح براشون یک کد تاییدیه و کد رهگیری صادر میشه که نشون میده که اونها الان بیمه هستن و کارت شناسایی هم همونجا براشون صادر میشه و میتونن اون کارت شناسایی رو پرینتش رو بگیرن و داشته باشن و همراه خودشون داشته باشن در این سفر و از این خدمات بهره‌مند بشن و استفاده بکنن.
درسته، متشکرم. 24 روز مانده تا اربعین حسینی.
اما رئیس جمهور در جلسه دیروز هیئت دولت با هشدار نسبت به تشدید بحران آب به ویژه در استان و شهر تهران گفت که اگر فوراً چاره اندیشیده نشود در آینده با وضعی غیر قابل علاج روبرو خواهیم بود. در حوزه آب علاوه بر مدیریت و برنامه‌ریزی باید فکری هم به حال مصرف بی‌رویه بکنیم. رئیس جمهور با اشاره به اهمیت تأمین آب شرب در تهران گفت باید بحران آب را جدی بگیریم و تدبیری بیاندیشیم که در نحوه مصرف آب تجدید نظرهایی صورت بگیره تا آب تهران به نحوه مناسب تأمین بشه. تدابیری مثل انتقال آب و سایر نقاط به تهران مشکل رو حل نمی کنه، بلکه باید مشکل به صورت ریشه‌ای حل بشه. مدیریت توسعه شهر تهران با لحاظ تراز ناترازی آب اهمیت زیادی داره که باید این بحث مورد توجه قرار بگیره و مدیریت و برنامه ریزی بشه در رابطه اون و نباید اجازه داده بشه که صنایع آببری که در تهران فعال هستن تر توسعه اجرا بکنن و این صنایع باید از شهر تهران خارج بشن و همچنین برای مصرف بی‌رویه منابع آب در تهران باید به صورت عاجل اندیشه بشه و برنامه‌ریزی بشه که گرفتار بحران جدی نشیم. اما وزیر نیرو هم در این رابطه گفته که کاهش فشار آب در برخی از مناطق تهران به منظور مدیریت بهتر منابع انجام شده. خب این افت فشار که ایجاد میشه به دلیل اون فرسوده بودن خطوط انتقال باعث میشه که ما یه مقدار اون مصرف پایین تر بیاد و کمتر آب هدر بشه و از مردم هم عذرخواهی کرده، وزیر نیرو عذرخواهی کرده به خاطر این موضوع و گفته که چاره ای نداریم جز افت فشار آب تا بتونیم مدیریت بکنیم این وضعیت رو و آماده هستیم که به مشترکان مشورت و کمک ارائه بکنیم و به شرکت های آب منطقه هم توصیه شده که با استفاده از شماره تلفن هایی که در اختیار مردم قرار میدن به صورت بی‌وقفه پاسخگوی شهروندان باشند. همونطور که رئیس جمهور هم تاکید کرد با افرادی که بی‌رحمانه به منابع و منافع ملی تعرض میکنن و به صورت غیر مجاز آب مصرف میکنن برخورد قاطع خواهد شد و استاندار و استانهای مختلف هم پیگیر هستن که این موضوع رو پیگیری بکنن. اما خانم سید علوی میدونی که مصرف منطقی اون چیزی که در نظر گرفته شده حدود 130 لیتر آب هست به ازای هر نفر در شبانه روز که این عدد مناسبی هست، اما متاسفانه ما در کشورمون بیش از 200 لیتر و حتی تو بعضی از مناطق حدود 250 لیتر هر نفر داره آب مصرف میکنه که رقم خیلی زیادی هست که میتونیم البته با مدیریت، مثلا کافیست که شما شیرالاتتون رو عوض بکنید با شیرالاتی که مصرف آب کمتری رو دارن استفاده بکنید، حداقل 30% باعث کاهش مصرف و صرفه جویی میشه. بنابراین صرفه جویی کردن به منظوری کم مصرف کردن نیست، بلکه درست مصرف اگر بکنیم ما میتونیم مدیریت داشته باشیم مصرف آبمون رو و از این وضعیت بگذاریم و اون رو پشت سر بگذاریم. البته سازمان آبم اعلام کرده، به ذات نیرو هم اعلام کرده که کسانی که مصرف بی‌رویه دارن جریمه‌های سنگینی براشون در نظر گرفته شده که بس مراقب باشن که اگه زیاد آب مصرف بکنن با جریمه‌های سنگین و حتی قطع آب مواجه خواهند شد. اما در خصوص مصرف برق و انرژی، مدیر کل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانی گفته تجربه خاموشی‌های مکرر در زمان اوج مصرف دیگر پدیده‌ای مقطعی نیست و به یک چالش ساختاری بدل شده که ناشی از عقب‌ماندگی زیرساخت‌ها و ضعف در فرهنگ مصرف هست که با زیرساخت‌ها فراهم بشه، فرهنگ سازی بشه تا بتونیم مدیریت بکنیم مصرف انرژی رو و این سطح از مصرف فشار مضاعفی رو بر شبکه وارد کرده و انتقال و توزیع برق رو با مشکل مواجه کرده که میتونیم با